ساعت 6 بامداد، رئیس فرهنگستان زبان و ادب فارسی با اشاره به اهمیت پیام رهبر انقلاب درباره بزرگداشت حکیم ابوالقاسم فردوسی و پاسداشت زبان فارسی گفت: شاهنامه فردوسی کتاب حماسی است که دلیری‌ها و جانفشانی‌های مردم ایران را در دفاع از این سرزمین روایت می‌کند. آقای حداد عادل در برنامه گفتگوی ویژه خبری تأکید کرد: دفاع جانانه و ایستادگی مردم ایران در مقابله با حمله آمریکا و رژیم صهیونی تجدید عهدی است با تاریخ درخشان سرزمینی که حکیم ابوالقاسم فردوسی از روایت حماسه آنان غافل نشده بود.
این ملت در روستا و شهر و زن و مرد و پیر و جوان و کاسب و کارگر و دانشجو و استاد و همه دارن از هویت خودشون و وطن خودشون دفاع میکنن. به جای هزار و یک شب افسانه ای بیایید این هزار و یک شب واقعی ملت ایران رو ببینید. خب این یک در واقع تجدید عهدی است با فردوسی و با شاهنامه، و که فردوسی خواست به نسل‌های آینده بگه که شما بدانید که نیاکانتون برای حفظ این سرزمین چه فداکاری هایی کردند، و امروز این ملت داره همون فریاد رو تکرار میکنه.
وزارت امور خارجه در بیانیه اقدام تروریستی رژیم صفاک صهیونیستی در ترور عزالدین حداد، فرمانده کل گردانهای قسام، همسر و فرزندش را به شدت محکوم کرد. در این بیانیه آمده این اقدام تروریستی و ترورهای مشابه بخشی از طرح جنایتکارانه اسرائیل برای محو استعماری فلسطین است و آمریکا به عنوان بزرگترین حامی تسلیحاتی، مالی و سیاسی رژیم آپارتاید صهیونیستی شریک جرم تک تک این جنایات است. وزارت خارجه افزود ترور بزدلانه رهبران و نخبگان فلسطینی نشانه روشن استیصال و درماندگی رژیمی است که علارغم کشتار صدها هزار انسان بیگناه در 8 دهه گذشته نتوانسته است روح مقاومت در برابر اشغالگری، آپارتاید و استعمار خشن را در ذهن و قلب مردم فلسطین بخوش کند. وقوع انفجار بزرگ و آتش‌سوزی در منطقه بیت شمش در غرب شهر قدس اشغالی بازتاب گسترده‌ای در محافل صهیونیستی داشته است. شرکت صهیونیستی تومر که در زمینه توسعه و ساخت موشک‌های پدافندی و تهاجمی فعالیت می‌کند مدعی شد که انفجار شب گذشته در یکی از سایت‌های این شرکت آزمایش از پیش برنامه‌ریزی شده بود که طبق برنامه انجام شد. اما این ادعا با تردیدهای جدی در رسانه‌های عبری روبرو شده. شبکه آی 24 گزارش داد: ما به این روایت که انفجار در بیت شمش یک آزمایش از پیش برنامه ریزی شده بود شک داریم، زیرا نمی‌دانیم در آنجا چه اتفاقی افتاده است. شبکه تلویزیونی کان رژیم صهیونیستی نیز اعلام کرد: هیچ احتمالی وجود ندارد که انفجار بیت شمش یک انفجار کنترل شده بوده باشد و آنها در حال پنهان کردن موضوعی هستند. روزنامه معارف هم نوشت شرکت‌های تسلیحاتی معمولاً قبل از انجام آزمایش‌ها، به ویژه زمانی که به نظر می‌رسد آزمایشی شبیه به یک انفجار هسته‌ای باشد، از پیش هشدار صادر می‌کنند، اما به نظر می‌رسد در حال پنهان کردن چیزی هستند. مدیر سابق مرکز ملی مبارزه با تروریسم آمریکا گفت: مداخلات نظامی بی‌پایان اقتصاد آمریکا را زیر بار بدهی چند تریلیون دلاری برده است. به گفته جو کنت، سیاست‌های آمریکا در سوریه و عراق نه تنها به شعله‌ور شدن بحران‌ها انجامیده، بلکه جنگ‌های دو دهه اخیر نیز بین 6 تا 9 تریلیون دلار برای این کشور هزینه داشته است. این مقام سابق دولت ترامپ هشدار داد سیاست خارجی و رویکرد واشنگتن در قبال خاورمیانه کارآمد نبوده و اگر همین مسیر ادامه پیدا کند، پیامدهای بسیار وخیم برای آمریکا خواهد داشت. او با اشاره به جنگ آمریکا علیه ایران افزود ایران از نظر جغرافیایی موقعیتی راهبردی مهمی دارد و تنگه هرمز نیز گلوگاه عبور حدود 1/5 انرژی جهان است و اگر ترامپ مسیر خود را تغییر ندهد می تواند پیامدهای بزرگی برای واشنگتن داشته باشد. دشت لاله‌های واژگون سپیدان با 700 هکتار وسعت یکی از دیدنی‌ترین مناطق گردشگری فارس است. این دشت در 25 کیلومتری سپیدان و در نزدیکی روستای کومهر واقع شده است.
مهمانی رنگ‌ها در دشت لاله‌های واژگون سپیدان.
ذوق دیدن این لاله‌های واژگون آدمو به وجد میاره. انصافاً دشت لاله‌های واژگون سپیدان زیباست. آب، برف، گل، کجای استانمان میشه منظره‌ای به این زیبایی در این فصل ببینید؟
دشتی با حدود 700 هکتار.
در این ایام بالغ بر 100 هزار نفر گردشگر عزیز از اقصانقاط کشورمون جهت بازدید و استفاده از این طبیعت در شهرستان ما حضور پیدا میکنند.
من هر سال این موقع و تو این فصل برای ثبت زیبایی های لاله های واژگون سپیدان به این منطقه میام.
گل های زیبایی که نباید اجازه دهیم با رفتارهای نسنجیده از بین بروند.
چیدن این گلا یا حتی پا گذاشتن روی اونا میتونه به چرخه زندگی اونا آسیب برسونه.
مردم حفاظت ازش کنن، خراب نشه، برای نسل های آینده هم نظاره کنن و ببینند.
این دشت زیبا به عنوان رویشگاه اصلی گونه گیاهی لاله واژگون در 25 کیلومتر سپیدان در نزدیکی روستای کومهر و در منطقه لاشنک واقع شده.
علاوه بر این ما در 5 منطقه شهرستان هم نظیر این طبیعت را داریم که بیشتر در مناطق جنگلی بخش مرکزی وجود دارد. حدوداً میزان 1500 هکتار رویشگاه لاله‌های واژگون در شهرستان سپیدان قرار گرفته است.
دشت لاله‌های واژگون سپیدان از اواسط فروردین تا اواسط خرداد ماه به گل می‌نشینند.
اگر به دنبال بهانه‌ای برای تازه کردن روح و جانتان هستید، دشت لاله‌های واژگون سپیدان میزبان چشم‌های مشتاق شماست.
سجاد قیصری، خبرگزاری صدا و سیما، دشت لاله‌های واژگون سپیدان.
و خبر آخر این که در حالی معاون توسعه آبزی پروری سازمان شیلات ایران از اختصاص 110 هکتار استخرهای پرورش میگو به تولید آرتمیا خبر می‌دهد که تولید کنندگان 6 سال است در صف صدور مجوز ایستادند.
پارسان تولید جهانی آبزیان به 130 میلیون تن به ارزش 320 میلیارد دلار رسید و بیش از 20 میلیون شغل ایجاد کرد. ایران نیز با بیش از 40 هزار هکتار استخر پرورش میگو و ماهی ظرفیت تبدیل شدن به یکی از قطب‌های آبزی پروری در منطقه را داراست. نهاده اصلی توسعه این صنعت آرتمیا است. موجودی میکروسکوپی اما راهبردی.
تونستیم سالانه 10 تن بیومس تولید کنیم. در حال حاضر 6 نفر رو مشغول به کار کردیم.
اینجا یه پروژه 55 هکتاری در ساحل شرقی دریاچه ارومیه است. این پروژه 10 سال طول کشیده به این نقطه برسه.
اگر وعده کنیم در ساحل نخرم همچین مجموعه آرتمیا رو ایجاد بکنیم، نه تنها میشیم کل نیاز کشور رو تامین بکنیم، بلکه اون منطقه رو بچینه به یکی از بزرگترین مناطق تومی فراوری و صادرات آرتمیا در ایران تبدیل بکنیم.
نیاز کشور به سیست و بیومس آرتمیا 170 تن است که 90 درصد آن به ارزش 5 میلیون دلار وارداتی است.
تنها اختصاص 500 هکتار مزرعه به پرورش دهندگان کشور را به خود کفایی میرساند.
6 سال دخالی کار بوده که بتونیم زمین توی منطقه بگیریم برای تولید آرتمیا که موفق نمیشدیم.
علت این تعلل را از مسئولان جویا شدیم.
بعد از اینی که شیلات تایید کرد و مجوز و اینها انجام شد، اراضی در اختیار این عزیزان میتونه قرار بگیره. ما در جنوب کشور با توجه به شوری آبی که داریم در اراضی جنوب، ما زمین‌های بسیار مستعدی داریم برای این کار.
سازمان شیلات ایران در فرایند صدور مجوزها مسئولیت تدوین سیاست‌ها و همچنین دستورالعمل‌های فنی رو بر عهده داره. در خصوص پرورش آرتمیا نیز این موضوع انجام شده هست و در این مورد خاص برای پرورش آرتمیا در استان سیستان و بلوچستان سازمان بخشی از اراضی که برای پرورش میگو اختصاص داشت رو آزادسازی کرد تا بتوانند متقاضیان سرمایه گذاری نسبت به این امر اقدام بود.
در هر هکتار استخر پرورش آرتمیا حدود 5 تن بیومس و 100 کیلوگرم سیست در سال تولید می شود. خودکفایی آرتمیا از آنجای اهمیت پیدا می کند که این محصول غذای اصلی تمام مزارع پرورش میگو و انواع ماهیان پرورشی کشور را تأمین می کند.
این صدای ایران سربلند است، صدای همدلی و همزبانی ملت بزرگ ایران.
پاینده باد میهن، سربلند باد نام ایرانی. اینجا صدای جمهوری اسلامی ایران.
ایران را بشنوید.
ایران دیار عاشقان همیشه بر زبان جانم فدای نام وطن شکوه مادرانه منی وطن تو عشق بی بهانه منی وطن وطن وطن
إذا تنفس إنه لقول رسول كريم
نفس صوب
در جام شفق نور خدا ریخته ای بابا نفس صوب در
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خدا و با سلام و درود بر شما مشتاقان ندای ملکوتی وحی. برنامه امروز رو با تلاوت آیات یکم تا 22 سوره مبارکه مؤمنون آغاز میکنیم و سپس به ترجمه و توضیح آیات تلاوت شده توسط آقای دکتر نیکنام توجه خواهیم کرد.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون والذين هم للزكاة فاعلون والذين هم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون والذين هم على صلواتهم يحافظون ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين ثم جعلناه نطفة في قرار مكين ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما فكسونا العظام لحما ثم أنشأناه خلقا آخر فتبارك الله أحسن الخالقين ثم إنكم بعد ذلك لميتون ثم إنكم يوم القيامة تبعثون ولقد خلقنا فوقكم سبع طرائق وما كنا عن الخلق غافلين وأنزلنا من السماء وشجرة تخرج من طور سيناء تنبت بالدهن وصبغ للآكلين وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً نُسْقِيكُمْ مِمَّا فِي بُطُونِهَا وَلَكُمْ فِيهَا مَنَافِعُ كَثِيرَةٌ وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ وَعَلَيْهَا صدق الله العلي العظيم.
بسم الله الرحمن الرحیم. با درود و سلامی بیکران بر شما و شنوندگان عزیز و همه ایستادگان در راستای عمل به قرآن، ترجمه آیات سوره شریفه مؤمنون را آغاز می‌کنیم. این سوره شریفه سوره است مکی و مشتمل بر 118 آیه می باشد. در روایات اسلامی که از پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم و ائمه اهل بیت علیهم السلام به ما رسیده، فضیلت بسیاری برای این سوره بیان شده است. از آن جمله در روایتی از پیامبر نقل شده است که هنگام نزول اولین آیات این سوره فرمود: 10 آیه بر من نازل شده که هر کس آنها را برپا دارد وارد بهشت خواهد شد. حال به ترجمه آیات این فراز از سوره می پردازیم. به نام خداوند بخشنده مهربان، بی هیچ شکی مؤمنان به رستگاری و سعادت و نجات دست می یابند. آن مؤمنانی که در نمازشان خشوع می برزند و از افعال و سخنان بیهوده دوری می جویند و زکات می پردازند. همان مؤمنانی که اندامهای جنسی خود را از گناه باز می‌دارند و خود را از مباشرت جز با زنان و کنیزان در تحت تصرف خیش نگاه می‌دارند، که فقط در این صورت است که بر آنها هیچ ملامت و سرزنشی نیست. پس آن کسانی که از این حد فراتر روند متجاوزان خواهند بود. و نیز مؤمنان کسانی هستند که تمامی امانات و میثاق‌های خود را به درستی رعایت می‌کنند و در انجام صحیح نمازهایشان مراقبتی تمام دارند. اینان میراث برندگان واقعی بهشت و فردوس بیکران خداوندند که در آن حیاتی جاودانه خواهند داشت. خداوند بزرگ تا پایان این فراز از سوره که آیه 11 این سوره شریفه می باشد، به ذکر اوصاف مؤمنان راستین و همچنان پاداش بی‌نظیری را که خداوند بر آنها ارزانی می دارد پرداخته و سپس در آیات بعدی با فرو انداختن پرده ها از اسرار شگرف آفرینش انسان، او را به کاوش و کنکاش اسرار درون و سیر در عوالم انفسی وامی دارد. ترجمه این آیات چنین است: به راستی که ما انسان را از مایعی از گل خلق کردیم و سپس او را به صورت نطفه‌ای در جایگاه استوار صلب و رحم قرار دادیم و سپس آن نطفه را به صورت خونی بسته شده و آن خون را نیز به صورت گوشتی کوبیده شده آفرینشی نوین دادیم و سپس از آن استخوان را خلق کردیم و آنگاه آن استخوان را با لباسی از گوشت پوشانیدیم و پس از آن با دمیدن روح قدسی بر آن آفرینشی دیگر را ایجاد کردیم. پس بزرگ است خدای یگانه که بهترین آفرینش ها را از جهت صورت و سیرت آفریده است. آیه بعد به طرزی زیبا و ظریف از مسئله آفرینش انسان به مسئله معاد منتقل شده و می فرماید: و باز همه شما انسانهایی که بدین گونه خلق شده اید در کام مرگ فرو خواهید رفت و باز پس از مردن در قیامتی همگانی برانگیخته می شوید تا به حساب اعمال دنیای شما رسیدگی شود. در آیات گذشته همچنان که دیدیم با آیات انفسی و نشانهای عظمت پروردگار در وجود انسانها اشاراتی داشت. در آیات بعد به جهان برون و آیات آفاقی پرداخته و عظمت آفرینش خداوندی را در آسمان و زمین به ما می نمایانه. در ابتدا با بیان کلمه طرائق که جمع طریقه به معنی راه یا طبقه است، از رازی شگرف پرده برداشته و در ضمن بیان می دارد که در بالای سر شما هفت راه یا هفت طبقه را خلق کردیم، که اگر مقصود از بیان طریق به معنی راه باشد، معنی آیه چنین می شود که ما هفت راه را بر بالای سر شما خلق کردیم و ممکن است که این راه ها طرق رفت و آمد فرشتگان و راه هایی برای نزول فیوضات ربانی باشد. و همچنین ممکن است که منظور از راه های هفتگانه مدارهای گردش کره ماه و کرات ششگانه دیگر بعد از زمین در منظومه شمسی باشد. و اگر مقصود از بیان طریق به معنی طبقه باشد، معنی آیه چنین می شود که ما هفت طبقه یا آسمان را بر فراز شما خلق کردیم. ترجمه این آیات چنین است: و ما هفت آسمان را بر فراز یکدیگر در بالای سر شما خلق کردیم و ما هیچگاه از توجه به این خلق غافل نبودیم. در آیه بعد نیز در همین راستا به بیان نزول باران و حکمت جاری در آن پرداخته شده است. ترجمه این آیه و آیات بعد از آن چنین است: و از آسمان به مقدار حاجت و مصلحت خلق آب را فرو فرستاده و سپس آن را در مجاری داخل زمین مستقر ساختیم. و یقینا ما بر نابود کردن و از بین بردن آن نیز تواناییم. و آنگاه به وسیله یان آب برای شما باغ‌هایی از انگور و نخلستان‌هایی از خرما و میوه‌های فراوانی که از آن تناول می‌کنید ایجاد کردیم و نیز درختی را که از طور سینا برمی‌آید، میوه‌اش را با لباسی از روغن زیتون پوشانیدیم و آن را خورش نان مردم گردانیدیم. در این که منظور از طور سینا چیست، مفسران دو احتمال دادند. نخست این که اشاره به همان کوه طور معروف است که در صحرای سینا قرار دارد، و احتمال دیگر این که طور سینا جنبه توصیفی دارد و به معنی کوه پربرکت یا کوه پردرخت و یا کوه زیباست، چرا که طور به معنی کوه و سینا به معنی پربرکت، زیبا و مشجر است. آیات بعد بیانی است از نعمات دیگر الهی، یعنی چهار پایان و حیوانات اهلی. ترجمه این آیات چنین است: و برای شما در چهار پایان و حیوانات اهلی نشانه‌هایی از قدرت و رحمت واسعه خدای یگانه به صورت عبرتی ژرف وجود دارد، چرا که آنها از آنچه که در شکم‌هایشان وجود دارد شما را سیراب می‌سازند و همچنین در گوشت و دیگر ابعاد وجودشان منفعت‌های فراوانی نهادیم تا شما از آن بهره‌مند شوید. ما حیوانات را خلق کردیم تا شما بر چهار پایانشان و همچنین بر کشتی‌ها به سیر و سیاحت در بر و بحر بپردازید. بدین ترتیب ترجمه فراز اول این سوره شریفه که مشتمل بر 22 آیه از ابتدای این سوره بود را به پایان می‌بریم. و تا برنامه آینده که ادامه آیات این سوره را برایتان ترجمه می کنیم، شما را به خدای بزرگ می سپاریم. خدا نگهدار.
این صدای ملت سرفراز ایران است، صدای حکمت و فرزانگی،